بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بس اخیراً در کلامی بود از مستعد نراقی که ایشان فرمودن که اگر چیزی از مالا یوکل از اجزای حیوان غیر مأکول اللحم را در دهانش قرار بده که سن حیوان غیر مأکول مکان سنه، دندان حیوان غیر مأکول به جای دندان خودش. گفتن ظاهر این است که نماز باطل نیست، برای اینکه ادله داله بر من از اجزای غیر مأکول دالن بر من در صوب یا ظواهر بدن، اما مثل باطن فم فلا. اینطور گفتن. ما اینجا عرضمان این بود که بعد از اینکه موثقه عبدالله ابن بکیر خبر اول از باب دوم که عمده دلیل همین خبره، ما ناچار شدیم که کلمه فی را به معنای مع بگیریم، به معنی مصاحبه، ملابسه که شامل مصاحبه هم بشه. اگر به این معنا بگیریم، چون چاره نداشتیم، در حدیث روس بود، بول بود، لبن بود و کلمه فی هم به کار برده شده بود، اینجا امر دایر بود که بیاییم در روس و لبن و بول تصرف کنیم، در حمل بکنیم به معنای به صوب متلطخ به لبن بول، حالا یا تقدیر باشه روس، یعنی از سول متلطخ به روس، یا مجاز باشه به علاقه حال و محل، مراد از روس یعنی محل روس، لباسی که اون محل روس روس در اون حلول کرده، مراد از بول لباسی که بول در اون حلول کرده، یا تقدیر یا مجاز در این، یا نه خیر، بیاییم فی را تصرف در فی بکنیم، فی را معنی مع بگیریم. فقهای نوعاً فقهای ما این تصرف اخیر را ترجیح میدن که فی معنی مع باشه، نه اینکه در روس و لبن و بول تصرف بشه، هم بشه به تقدیر یا مجاز به علاقه محل و حال. چون اگر بخوایم ما به علاقه حال و محل بگیم، مراد از روس اون لباسی است که در اون روس هست، لباس که در اون بول است، لباس در اون لبن هست، یا تقدیر یا مجاز هرچی هست، لازمش آن است که اگر بدون لباس کسی نماز میخونه، در بدنش بول و روس هست، لبن غیر مأکول است، روس غیر مأکول، بول غیر مأکول، نمازش صحیح باشه، واقعاً اینکه بازم صحیح نیست. بس معلوم میشه به این که روس و بول و لبن را معنی لباس گرفتن، حالا یا تقدیرن یا مجازن، مطلب درست نمیکنه. این ملتزم نیستن که اگر لباسی در بین نشد ولی بدنش آلوده شد به بول و روس و لبن غیر مأکول، نمازش صحیح باشه. ولی زمان ناچار شدیم که فی ایمانی معا بگیریم. فی ایمانی معا باشه، وقت هم لباس هم بدن در هر دو دیگه درست میشه. بله. حالا همین حدیث رو میخواییم معنا کنیم، چطور معنا کنیم؟ همین حدیثات که میخواییم معنا کنیم، بالاخره ناچاریم که تصرف بکنیم. یا تصرف بکنیم در فی یا در روس و لبن و بول و اینا، در کدامی که تصرف این اسهل و در نظر عرف بهتر قابل قبوله. میخوام بگیم که و طوری هم باشه که با به محظور نیفتیم، طوری باشه بتونیم ملتزم بشیم در همه جا. وقتی که روس و بول و لبن را حل میکنیم به معنای لباس یا تقدیرن یا به علاقه حال و محل، گیری میکنیم برای خاطر موقعی که نه. حالا ما این روایت داریم بگیم به این ترتیب که کافی نقل کرده من. حالا سالا به این ترتیب کافی نقل کرده، ما اینجا میخواییم روایت معنا کنیم طوری که به محضور نیفتیم و همه جا بتنیم پاش وایسیم و ملتزم باشیم. خلاصه ناچار شدیم، نمیخوایم دیگه حرفای قبلی خیلی توصیح بدیم، ناچار شدیم فیلم معنی معه گرفتیم. معنی معه که شد دیگه فرقی نمیکنه چه این که این شخص در ظواهر بدنش باشه، در صوبش باشه یا در باطنش باشه. حالا خوردن میته که خورده رفته معدش، اون عرف دیگه خورده دیگه از میته بودن افتاده، در حقیقت از غیر معقول دن افتاده دیگه، خورده دفته دیگه. اما وقتی که در باطن دهانش وجود داره، فرقی نمیکنه بین این که در باطن دهانش باشه، در باطن بدن باشه، در دهانش باشه، یا اینکه در لباسش باشه یا در بدنش باشه، فرقی نمیکنه. از این جهت نتونسته ملتزم بشه. میفرمایش ایشان بله، اگر دندان غیر معقول طوری گذاشت تو دهانش که نصب شده، متصل شده، الان جزء بدنش حساب میشه، در این صورت خب جزء بدن خودشه دیگه عرفاً. اینجا اگر احتمال کلب را هم، دندان کلب را هم، اگر معده کلب را، چشم کلب پیوند زدن، چشم کلب پیوند به چشم انسان، انسان با اون میتونه نماز بخونه. برای خود برای که پیوند زدند و اون عروق و رگ ها متصل شد و خون جاری شد، اون دیگه فعلا جزء بدن کلب حساب نمیشه، اون دیگه فعلا جزء بدن همش هست، هم پاکه هم نماز خواندن مانشکان نداره، به این درجه برسه که بحثی نداره. این مسئله بود مربوط به فرمایش نراقی که عرض کردیم که در جلد اول صفحه 287 فرموده بودن دندان عرض خدمت پیوند بزنن، نصب کنن گفتن. در حرف دیگه هست که عرض کنم که ایشان در جلد اول صفحه 287 در حمل حیوان غیر معکول، که اگر حیوان غیر معکول را حمل کنه، حیوان غیر معکول، ایشان گفتن که در انسان بحثی نیست که جایزه. و مدرک ایشان همین است که حضرت سید الشهدا علیه السلام را پیغمبر صلی الله علیه و آله بر زهرش سوار میکرد و هو ساجدون، امامه را پیغمبر حمل میکرد و اینا. و دیروز هم که روایات خواندیم در حمل اون بچه و اینا. اما گفته که آیا این مخصوص به انسانه؟ گفته که نه، میتوان گفت که ادله من ظهور ندارن در این که اگر غیر انسان را هم حمل کرد مانع باشند. گفتیم لازمه فرمایششان این است که اگر مثلا کسی یه حیوان غیر معکول، گربه را مثلا حمل بکنه، نمازش صحیح باشه، ولی اگر یک موی گربه در لباسش باشه، نمازش باطل باشه. اینا میشه ملتزم شد؟ بله، روی مبنای ایشان میشه ملتزم شد، مبناس ایشان. چون قائلن که اگر مثلا یک موی گربه در لباس باشه، چون در لباس است، در حقیقت در لباس است، مثل که جزء لباس است، اونجا فی صدق میکنه. ما در حمل قائلن که فی صدق نمیکنه، ایشان فی رای معنی معنی میگیرن. اگر کسی فی رای معنی معنی نگرفت، صاحب جواهرم همینطور، صاحب جواهرم در جواهر اول در موی گربه و امثال این بحث کرده، شعرات ملقات، تقریبا تردید میکنه در این که جایز نباشه و مانع صحت صلات باشه. میگه متیقن است که لباس شخص باشه. بعد بله، و وقت میگن که ایشان اون صاحب جواهر کلامش عرض کنم، اشکال جا داره جایی من نکنم، کلام صاحب جواهر داره میگن. صاحب جواهر میگن به این که بله متیقن از ادله من این است که لباس شخصی باشه، اما شعری که ملقاست بر لباس یه لباس نیست، تردید میکنه. البته میگه احوت آن است که خوب نباشه، اما از دلیل تردید میکنه. بعد میگه و اشد منو اشکالن فی المحمول، معلوم میشه در محمول اشکال بیشتره، در آنجا قول به صحت اقرب الی الواقع تره، در آنجا شمول ادله من ضعیف تره. میشه اشد من اشکال فی المحمول، در محمول باید اشکال میکنه. بله خلاصه میخوام بگیم محمول کلام جواهر دارم از کنم، کلام جواهر اشکال جا داره وقتی که نقل کلام کسی می در وسط نقل کلام کسی نباید اشکال کرد، باید کلام اون شخص تمام بشه بعد می نواله. بنابراین روی مبنای صاحب جواهر این است که در محمول مطلب اسهل و اخف تا شعر ملغا بر صوب. از این جهت اگر صاحب مستند هم قائل باشه اگر یک موی گربه در لباس شد باطله، ولی خود گربه را کسی حمل کرد سیه، خیلی استبعاد نداره روی اون مبنا، مبنای ایشان. برای خاطر ایشان آمدن میگن که فیر منی ظرفیت که نگیریم، اگر ببخشید فیر منی معنا، اگر فیر منی معنا گیریم خب فیر منی خودش باشه، وقت در این صورت صلات در صوبه از اجزای غیر معکول اللام خب مشمول دلیل هست. شعر ملقات بر ملقا بر صوبه مثل صوب است، فی صفت میکنه معنی ظرفیت، اما محمول دیگه فی نیست، محمول چیز دیگه است. بله اگر کسی فی را یعنی معه بگیره وقت فرقی نباید بذاره بین شعر ملقا بر صوب و گربه که هم بکنه، روی مبنای ما که فی معنی معه است فرقی نیست بین اینا. اما یکی یه نفر سفر. بله یکی بر. بله اشکال بر صاحب جواهر دارید، اشکال به کی دارید؟ بله اشکال چی بفرمایید؟ کلام در این کلمه فی که در وصله ابن بکیر هست به چه معنا هست؟ اگر فی معنی ظرفیت باشه در لباس صدق میکنه، لباس ظرف مسلیه، به تمه خود از که تمام بشه، تمام بشه دیگه. فی به معنی ظرفیت باشه به لباس صدق میکنه، لباس ظرف مسلیه. اگر نه خیر موی گربه هم در لباس باشه بازم میگن به عنایت جزء لباس هست، فی صدق میکنه. اما محمول دیگه فی صدق نمیکنه، محمول یه دیگه است. این شخص نماز میخونه ولیکن یک چیزی که جزء غیر معکوله، نه جزء لباس است نه ملغا بر لباس، در جیبشه دیگه فی روسه فی لبنه صرف نمیکنه، چون فی را نجا صرف نمیکنه که. بس اگر فی رمانی ظرفیت بگیریم در فی تصرف نکنیم، وقت در صورت محمول کارش اخف است از شعر ملغا بر صبح. اینه میخوام بگم روی این جهت کسانی که بابا جان ما داریم یک کلمه فی بحث میکنیم، در فی بحث میکنیم، اگر کلمه فی رای منی ظرفیت بگیریم ما کنیم از اجزا لباس تهیه میشه، بس در کلمه فیه، معطل خیلی نکنیم. خب بنابراین میخوام عرض کنم که برای توجیه کلام نراقی روی یک مبنای کسی که فی رای منی خودش گرفته، از این جهت این کلامش قابل توجیه هست. و خب روی مبنای ما که فی منی ما است فرقی نیست بین لباس، شعر ملقا بر لباس و محمول و هیچ چی فرقی نیست. خب این تتمه بحث دیروز بود. اگر درباره دستمال حالا مسئله 16 درس کم معلوم میشه، مسئله 16 درس کم معلوم در مسائل مبنا فرق میکنه، در مسائل دلیل فرق میکنه. قصد به بحث دیگه بود، نجاست بحث دیگه است، چون دلیل حال لسانش تفاوت داره. خب شما خب قصد اینطور گفتی، قصد مربوط به اینجا نیست. نه نه نه، مالای وکل غیر دلیل در اینجا مسئله عبدالله بن بکره، یک چنین چیزی در باب قصد نداشتیم جان من. مسئله 16 این است که لا فرق فی المن، حالا این عرض کنم معلوم شد، لا فرق فی المن بین ان یکون ملبوسا او جزءا من او واقعا علیه او کان فی جیبه. اگر می وقت مطلب داشته باش کردم فرصت نیست برای بیان کردن و شنیدن، بنویسید مرحمت کنید. همینجا میخوانیم بعد جوابش عرض میکنیم. لا فرق فی المن بین ان یکون ملبوسا او جزءا من او واقعا علیه او کان فی جیبه، بله بعد او فی حقت فی جیبه. حالا این عرض کنم مطلب روشن میشه. قربه میگه که فرقی نیست در من بین این که ملبوس باشه، اجزای غیر معکولن جزء لباس باشه، یعنی لباس باشه یا جزء لباس باشه. لباس باشه معلوم اجزای غیر معکولن لباس بکنن، از اجز مثلا از پشم و پوست شیر و گرگی مثلا گربه هم، یا جزئی از لباس باشه، یک جزء دیگرش مثلا پنبه باشه، پشم ماشین باشه، از حیوان پشم، از حیوان مثلا حلال باشه. او واقعا علی یا واقع بر لباسه، مثل یک موی گربه که واقع بر لباس. او کان فی جیبه که محمول باشه، فرقی نیست. اینجا حاشیه ندارن، نه امام، نه آقای بروجیده رضوان الله، نه آقای گرفایی، کسی حاشیه ندارن، آقای خویی اشکال نداره. چرا؟ چون کلن فی رو من معه میگیرن، همون تمحلی که عرض کردیم تصرف در فی آسان تره. بس فرقی نیست بین این که ملبوس باشه یا جزی از ملبوس باشه یا واقعه بر ملبوس باشه، مثل موی گربه ایسی که در روی لباسه. او کانه فی جیبه، بل ولو فی حقت نهیه فی جیبه. حتی اگر یه وقت ممکنه که خود غیر معکولم را استخانش چیش مثلا روی جیبش میذاره، یه وقت نگه یه حقه هست که اون حقه در جیبش، اون توی اون حقه از فرقی نمیکنه، چون در تمام این ها معیت صدق میکنه و ملاک هم از نظر ما داره اینها صدق مصاحبه و معیته، از این جد فرقی نیست. این مسئله 16. خب مسئله 17، مسئله 17 نیست یستثنا مما لا یوکل از خز الخالص غیر المقشوش ببر ارانف و سالب. استثنا میشه از مالا یوکل خز خالص که مغشوش به وبر ارانف و سالب نباشه، یعنی با کرک خرگوش و روباه اینا مخلوط نباشه، و کز از سنجاب و همینطور سنجاب. و اما سمور و القاقم و الفنک و الحواسل لا یوصلات فی اعضایها علی الاقوا. خب یه بحثی هم فقهای ما در غیر معکول اللم در حیوانات دارن که استثناء شده، یکی از اونها خز. خز و بر خز به طور مسلم استثناء شده. ائمه علیهم السلام لباسی که از خز بوده میپوشیدن و با اون نماز هم میخوندن. بله حضرت رضا علیه السلام هم اون پیراهن که به دعبل دادن از خز بود، فرمودن که سلی توفی الف لیلتن فی کل لیلتن الف رکعتن و ختم توفی القرآن الف ختمتن. فرمودن که من این پیراهن بر تنم بوده، هزار شب در هر شب هزار رکعت نماز خواندم و قرآن را هزار مرتبه در این پیراهن بر تنم بوده ختم کردم. حالا سر روایت زیادی هست که ائمه علیهم السلام می پوشن با اون نماز هم می خوندن و برش مسلمن محل اجماع، اما جلدش تا حدی محل بحثه، از چند که اونم باز مشهور است که جایزه، اما سنجاب محل اختلافه، اکثر گفتن جایزه. در اینجا هم در حاشیه امام داره که جایزه، بقیه احتیاط کردن نه. اما سمور، سمور که تنور اسم حیوانیست، دابتون تشبه سنور، دابه شباهتی به گربه داره، قاقم حیوانی است در بلاد ترک بر شکل فعره، مثل به شکل موشه، الا انه اطول، طولانی تر از موشه، و یاکل الفعره، و موش رو میخوره. این هم قاقم. فنک نوعی از روباه، جلدش ابیض اشقر ابلق. حواسل طیور و کبارن، پرندهی خیلی بزرگه. لها حواسل و عظیمه، چیندان بزرگی داره، چیندانهای بزرگی داره. چون چیندانهای بزرگی داره اونه که بهش حواسل میگن. از حیوان، از پرندگان درنده است، از پرندگانی که جزو گوشتخار، از پرندگان گوشتخاره. چون تو پرندگان هم گوشتخار داریم دیگه، مثل باز و شاهین و اینا، کرکس و اونم حرام، گوشتخار حرام، چه پرنده و چه غیر پرنده. ها خیلی خوب، حالا اینجا چند تا بحث هست که یکی این که اولی حیوانات چیستن، چی هستن اینا. خب این خیلی بحث مفصلی. خز چیه؟ سنجاب چیه؟ سمور چیه؟ قاقم چیه؟ فنک چیه؟ حواسل چیه؟ یکی هم در روایات مربوط به اینها، به نظر بنده این میرسه که این چون یک مسئله است که الان مورد اطلاع نیست. نه، الان ما یک حیوانی را به نام خز بیاریم اینجا معرفی کنیم، پیدا کنیم، نداریم. در همطور سنجاب، و ندیدیم کسی از اینا بپوشه سابقا. حالا یا مواد نفتی و امثال اون، مواد نفتی یا موادی که از ریشه گیاه ها میگیرن لباس درست کنن، اون وقتا خیلی کم بوده، از اینها فراوان بوده، از اینها لباس درست. نوعاً هم مترفین این لباس رو میپوشیدن، یعنی نوعاً متنعمین میپوشیدن. حالا خزر ها، اما غیر از خزر ها نوعاً سمور و قاقم و اینا هستن، نوعاً مترفین میپوشیدن. حالا اینا نیست، ما بخواییم روایات رو بخوانیم، بررسی کنیم، اقوال نقل کنیم، عدل رو نقل کنیم، این شاید مثلا یک دو هفته طول بکشه. حالا میخواستم بپرسم از شما، آیا این مسئله دربارش وقت صرف بکنیم مثل مسائل دیگه، یا چون در این زمان اینها نیستن، مبتلا به نیست، از این بگذاریم؟ صفحاتی از فقه ما رو بگذاریم، صفحاتی از فقه ما را همین گرفته، صفحاتی از کتب فقهی ما را. بنده یه موقع حساب میکردم که احکام عبید و اما شاید مثلا صدها صفحه از جواهر را گرفته و از کتب فقهی دیگه، الان مورد اطلاع نیست. اگر حساب کنیم این مثلا تقریبا همینطوره، برای اینکه ما خز الان نمیبینیم. اون خزی که البحثی هم هست، مجلسی در بهار گفته است اون خز است الان منقرض شده، الان اون خزی که در اون زمان وجود داشته است الان وجود نداره، چیز دیگه هست به نام خز، ولی اون خز وجود نداره. بحثی هست که این وجود داره وجود نداره، چی بوده است اصلا، سنجاب مثلا، سمور، قاقم، فنک، حواسل. فکر نمی کنم که در مقایسه با مسائل دیگه که مهمترن لازم باشه این رو بحث کنیم. اینم مسئله 17 هم. بله، ما اگر بخواهیم وقت وقت بشیم وارد باید مفصل وارد بشیم. ما دیگه بله چی فرما؟ چهارشنبه است. بله، عرضم به این که حالا یه مسئله 18 ها مهمه، آدرسش عرض، یعنی فهرستشه، عنوانش عرض کنم برای شنبه. مسئله 18 مسئله لباس مشکوکه. لباس مشکوک مسئله خیلی مهمی است، حتی بعضی خواستن کتاب خاصی نوشتن، مرحوم نانی کتاب لباس مشکوک داره، مربوط به این که انسان شک کنه اگر که موی گربه است یا موی گربه نیست، شک کنه در این لباس اجزای غیر معقول است یا نیست، حتی بالاتر شک کنه که این حریره یا حریر نیست برای مرد، ذهب یا ذهب نیست برای مرد. بس لباس مشکوک مسئله خیلی بزرگه، مبتلا به هم است، با مبسوط هم بحث کردن، ما هم شاید مبسوط بحث کنیم. این انشالله برای روز شنبه. اما چهارشنبه تناسب داره که چون هفته معلم ارتباط زیادی هم با آیت الله شهید مطهری رضوان الله علیه داره، یه مقداری درباره کار ایشان که برای ما هم آموزنده است بحث کنیم. این حدیث اول میخوانم بعد از حدیث در جلد اول بهار الانوار طبع جدید صفحه 198. حدیث اول از باب چهارم، باب مذاکرت العلم و مجالست العلماء و الحضور فی مجالس العلم و ذم مخالطت الجهال. یکی از کارهایی که به توفیق پروردگار بنده انجام دادم تمام نشده است که من بهار را و جواهر را، چون تو این دو کتاب خیلی مهمه، در خلاصش چند جلد از این چند جلد از اون نوشتم. این یکی از اون خلاصه هاست، از اون صفحه اون کتاب برداشتم. باب مذاکرت العلم و مجالست العلماء و الحضور فی مجالس العلم و ذم مخالطت الجهال، صفحه 198 از جلد اول بهار الانوار. عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله المؤمن اذا مات و ترک ورقه واحده علیها علم تكون تلک الورقه یوم القیامه سطرا فیما بینه و بین النار. اینقدر مهم است خدمت قلمی که اگر مؤمنی بمیره یک ورقه از اون بمانه که بر اون ورقه مطالب علمی نوشته شد، اون ورقه در روز قیامت حجابی خواهد بود، حجابی خواهد شد ما بین اون شخص و آتش جهنم. و اعطاه الله تبارک و تعالی به کل حرف مکتوب علیها مدینتن او سامنت دنیا سب امرات. و ما من مؤمن یقعد ساعتا عند العالم الا ناداه ربه عز و جل جلست الى حبیبی و عزتی و جلالی لأسکنتک الجنة مع ولا ابالی. خب مخصوص است که یکی از خدمات مهم آیت الله مطهری رحمت الله علیه خدمت قلمی است. همین خدمت قلمی باعث میشه که یا کمیل و حلق خزان الاموال و هم احیا والعلماء باقون ما بقیت در اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. از این جهت باید ما سعی کنیم که بتوانیم انشاءالله مشمول این حدیث باشیم، بتوانیم علاوه از خدمت بیانی خدمت قلمی هم انجام بدیم. خدمت بیانی و قلمی هر دو در درجه اول محتاج به ادبیات کامله. کسی ادبیات فارسی و عربیش کامل نباشه نمیتونه نه خدمت بیانی درست انجام بده، حالا بیانی بالاتر قلمی، هرگز نمیتواند خدمت قلمی انجام بده. علاوه از داشتن ادبیات کامل، مدتی هم کار کردن، نویسندگی خودش کاریست و فن نیست. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد تا انسان زیر نظر استادی مدتی در قلم کار نکنه هرگز اهل قلم و نویسنده نخواهد شد. خب مثلا امام رضوان الله علیه این خدمت بسیار بسیار بزرگی که انجام داد، یک قسمتش مربوط به اون قلم بود. واقعا اگر اون قلم را نمی داشت، ولو به اینکه همین فقاهت و فلسفه و عرفان و اخلاق و فکر و نظر و همه چیز داشت، اگر اون قلمی نداشت هرگز نمی توانست این موج را و این تلاطم در جامعه ایجاد با اون قلم مطالبی که این وش اعلامیه که میداد روشنگری میکرد، این خودش خیلی اثر داشت. خلاصه آقای متعرمت الله علیه دارای قلم خیلی عالی بود، در این حال که مطالب عالی را مینوشت و میتوانست به قدرت قلمی و ذوق و سلیقه مطالب را به طور پایین بیاره که در این حال که مطلب خیلی بالاست همه کس فهم باشه. خب این برای ما درس بزرگی سال از خصوصیات اخلاقی ایشان اندازه که من در نظر داشتم عرض میکنم. یکی این که ایشان در نوشته های خودشان مطالعه کردید هر کجا نام از استادش میبره که بیشتر از آیت الله طباطبایی نام میبره، ببینید چقدر در برابرش تایید روحی فداه مثلا اصلا امسایی تعبیراتی داره که حاکی از این است که چقدر خضوع و احترام برای استاد قائله. یه وقت بنده تابستان در سبزوار بودم چند روزی، ببخشید در نیشابور، در نیشابور بودم چند روزی، در سبزوار این وقت بودم اما در نیشابور بودم، مهمان بودیم برای آقای موسوی هست از علمای نیشابور، الانم حوزه داره و موفق و مشغول تربیت و تدریس و تعلیم طلاب محترم اونجاست. آقای طباطبایی و آقای مطهری آمدن یه روز اونجا منزل ایشان. آقای طباطبایی از مشهد عزیمت کرده بود برای زیارت قبر حاج مولا هادی سبزواری، آمدن نیشابور از اونجا برن به سبزوار. با آقای مطهری دو نفر با هم آمده بودن، وارد منزل موسوی شدن. یک نهاری آنجا بودن، البته بنده هم 5 سال به درس اسفار آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه رفتم. احترامی که ایشان واقعا از آقای طباطبایی در این مسافرت اون چی من دیدم انجام میداد واقعا دیدنی بود. اولا تا ایشان نمی نشست ایشان پا میشد بره بیرون، پا میشد کفشای آقای طباطبایی جفت میکرد، آقای طباطبایی میرفت نه حیات مثلا وضو بگیرن، میامد پایین، عبای ایشان اینطور روی دست و دست نگه می‌داشت تا آقای طباطبایی وضو می‌گرفت، با یک احترامی عبا را به دوش می‌خواست. من لذت می‌بردم و درس می‌گرفتم از اون تواضع و احترامی که ایشان برای استادش آقای طباطبایی قائل بود. خواب ایشان در قم که درس آقای بروجرد رحمت الله علیه می آمدن، بله خب در اون درس هم یک فرد بسیار مبرر شناخته شده بودن، بعد تشریف بردن تهران و در تهران خدمت قلمی و بیانی و تعلیم و تربیت و همه موفق بودن، معلوم بود بله شاخ گل هر جا که می روید گل است. اما یک وقتی باز در درس امام بودم بنده مسجد بالای سر، مسجد اعظم، دیدم یک نفر اشکال کرد. خب ایشان تهران بودن، اما دیدم خیلی با ادب و با متانت اشکال کرد، این صدایی که هر روز نمی شنیدیم. توجه شدم بعد که آقای مطهریست، اولا هر وقت که اشکال میکرد اول اینطور میگفت اجازه میفرمایید، بعد اشکال میکرد، اینطور نه وسط درس یه دفعه صرف بزنه، اول میگفت اجازه میفرمایید، درس های برجه همینطور بود، اول اجازه میگرفت بعدا خیلی با احترام با متانت اشکال میکرد. این یکی از مزایای ایشان بود که باید برای ما درس باشه. دوم این که ایشان قوم که تشریف می آوردن گاهی منزل بنده تشریف می آوردن، شب نهار اونجا می ماندن، لطف خاصی من داشتن. گاهی می آمدن شب که می ماندن، شب بعد از اینکه غذا میل می کردن، خب من رخت خواب ایشان اینا حاضر میکردم میرفتم که بخوابم، مدتی میدم چراغشان روشن است با اینکه صحبت شده است و موقع خواب بوده. گاهی میامدم نگاه میکردم از پنجره و اینا که بینم ایشان کاری داشته باشه، میدم که ایشان وضو گرفتن، آمدن سجاده را پهن کرده قبل از خواب، رو به قبله روی سجاده نشسته فکر میکنه. واقعا یکی از عبادات ایشان فکر کردن بود، که از امام صادق علیه السلام نقل شده کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار، بیشتر عبادت ابی ذر فکر کردن و عبرت گرفتن بود. خود فکر کردن که انسان وضو بگیره بیا رو به قبله بنشینه روی سجاده خودش گاهی فکر کنه، این خیلی ارزش داره. آقای طباطبایی را که من دیدم همین طور بودن، می نشستن روی سجاده فکر میکردن. حالا این غیر از اینکه طرف صبح سحرخیزی و تهجد و نماز شب قبل از خوابیدن این حالت را از ایشان من مکرر مشاهده کردم. مطلب دیگه اینه که در اون موقعی که روز 19 دی آقایانی که اون موقع در قم تشریف داشتن، خب یعنی 17 دی اینا رو ما نباید تراموش کنیم، اینا سرگذشت جامعه ما مخصوصا سرگذشت روحانیته. روز 17 دی در سال 56 روزنامه اطلاعات یک مقاله نوشت به قلم فرد مستعاری به نام احمد رشیدی مطلق. در اینجا اهانت به روحانیت مخصوصا خیلی اهانت به امام شده بود و همین باعث شد که خلاصه موجی در حوزه به وجود بیاد، بازار قم تعطیل، حوزه تعطیل. شب 18 دی بعد از اینکه روزنامه منتشر شد، روز 17 چون روز 17 دی هم یک روز تاریخی است، باز در سال 1114 شمسی اون پهلوی ملعون رفع حجاب کرد، حجاب را قانون درست کردن که حجاب را ممنوع کنند در ایران و اینا هم اجرا کردن با کمال قساوت و خشونت. 17 دی این مطلب شروع شد، از 17 دی سال 1314 شروع شد. 17 دی برای اینا شده بود یک منشأ تاریخی، مبدع تاریخی. هر سال در 17 دی اینها خب بالاخره مطالعی می نوشتن و عرض اندام میکردن و خیلی در این مورد رجزخوانی میکردن از این قبیل چیزا بود. اون سال، سال 56 هم 17 دی این را نوشتن، هم خواستن اظهار تفوق و قدرت کرده باشن و هم از طرفی هم امام رضوان الله که پرچمدار نهضت بود مثلا اهانت کرد. البته امام اون موقع در نجف بودن. اساتید حوزه علمی قم در شب 18 جمع شد، آمدن در منزل بنده جلسه داشتیم. خلاصه قرار شد که حوزه تعطیل کنیم و صحبت های انجام بدیم و یک دو روز بازار تعطیل و صحبت ها انجام شد. روز 19 دی که بنده صحبت کردم اینها، خب میدونستم اون صحبت رو بنده انجام دادم، حالا من خواهم راجع به خودم چی میخوام چی درس کنم، راجع به متحریم هم عرض کنم، این مقدمه است. بله خلاصه روز 19 دی که اون صحبت شد و من میدونستم خب این صحبت خودم آماده کرده بودیم برای هر جریانی، میدونستم که اینا خواهند آمد و با هم آماده بودیم متفق سوال. ولی در تهران بدهکاری داشتم، دیدم که برم تهران این بدهکاری رو ادا کنم بعد بیام و خوب حالا هر جریان پیش آمده. رفتم تهران، رفتم منزل آقای مطهر رحمت الله علیه. جریان ایشان شنیده بود، من توضیح دادم، منظورم اینه که توضیح دادم برای ایشان. ایشان خیلی تشویق کردن برای مبارزه، یک قصه هم نقل کردن، گفتن که در زارت کتاب مولوی نقل میکردن، کتاب مثنوی، گفتن که در کتاب مثنوی داستان برای تشویق منده و اینا رو گفتن. در کتاب مثنوی هست که یک عابدی خب یه روز مطالعه میکرد، دید که خیلی ثواب برای جهاد نوشتن، ثواب و فضیلتی که جهاد داره برای روزه و نماز و حج نیست. گفت ما عبادت ها را این یک عبادت انجام ندادیم. خوب است که حالا ما هم مجاهده کنیم عملا. خب تا اون موقع ما اعلامیه نوشته حرفا زیاد بود، زندان هم چند رفته بودیم طبیعی، ولی خب ایشون گفتن خلاصه باید بیشتر عمل کرد. گفت این عابد آمد پیش یک سرکرده سپاهی بود در اون شهر، گفت هر وقت بعد از این خواستید برای جنگ برید من خبر کنید منم بیام. گفت خیلی خوب، شما آدرس چه گرفت و گفت برو یک اسبی و یک شمشیری و سپری و نیزه حاضر که خبر میکنید. یک روز معین صبح زود به این شخص خبر کردن که لشکر الان حرکت کنه برای جهاد. این تا پا شد و قباش بیاره و عباش بیاره و نعلینش برین درست کنه، آمد دید لشکر رفته نرسید، خیلی متاسف شد. منظورش این بود باید عمل کرد تا آمادگی پیدا کرد. متاسف شد و رفت لشکر رو برگشت، آمد بشید دوباره اون فرمانده سپاه گفت که من متاسفانه آمدم ولی نرسیدم. گفت خب حالا که نرسیدی اینجا یک چیزی هست که به شما میگیم این انجام بدی، یک قدمی تمرینی است، پیدا کردن آمادگی است. گفت چی؟ گفت یک پهلوانی ما اسیر کردیم آوردیم از کفار، پشت این دیوار اونجا الان به زنجیر بسته است، میخواییم بکشنی، برو سر اونو ببر تا این مقداری دست حرکت کرد باشه، آمادگی پیدا کرد باشه برای جنگ کردن و شمشیر زدن و بریدن و خون ریختن. بله خیلی خوب، این نشسته بود اینجا این فرمانده سپاه و اشخاص رو باید که این رفت از دیوار سرازیر شد و شمشیر برداشتی رفته، اونم دستش باید دستهای بسته بود، این تا نشست روی سینه اون پهلوان که اون بکشه، این پهلوان یک نگاه خشمالود کرد، قرر کرد، این وحشت کرد و از روی سینه‌اش افتاد رو زمین، قش کرد. این دید که طول کشید خبری نشد، پاشد آمد یکی بله اون پهلوان زنده است و نگاه میکنه ولی افتاده این قش کرده. آمدن به هوش آوردن، گفتن چی شدی کلو اینجوری؟ گفت بله همینه، هنوز اول قدم باید خیلی کار بکنی، از یک نگاه کردن خشم‌آلود یا غر کردن تو اگر بخوای قش بکنی بیهوش بشی چطور میتونی به جنگ بری؟ جنگ رفتن تمرین لازم داره، به فنون نظامی آشنا شدن لازم داره، شجاعت لازم داره و اینا بایستی با تمرین و با عمل درست بشه. منظوره که این قصه رو ایشان نقل کرد و میگفت ما طلبه ها بایستی همینطور باشیم، فقط با خواندن احادیثی که درباره جهاد است اینا انسان شجاع نمیشه، انسان جنگجو نمیشه، مجاهد نمیشه، باید به میدان جنگ رفت، باید در درگیری بود، باید برخورد کرد تا انسان ورزیده بشه تا بتونه این بار سنگین را به منزل برسانه. اینا نمونه هایی بود از حالات انسان. خداوند ان شاء الله به ایشان رحمت بکنه، مقامش عالی است، مطالعه کنه، ما هم توفیق علم و عمل عنایت بفرمایید ان شاء الله. به خداوند